الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما به مناسبت ابواب آداب معاشرت وسائل جلد هشتم حدیثی است از باب 119 از ابواب آداب العشره جلد هشتم وسائل. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیث 19 باب 119 لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله سخن زیاد نگویید در غیر ذکر خداوند، هر چه میخواهید ذکر خدا بگید اما بقیه سخنانتون به اندازه حاجت و نیاز باشه. فضول کلام، سخنان بیهوده که معرض انواع گناهان میشه، اینا رها کنید. فإن کثرت الکلام به غیر ذکر الله قسو القلب قسو و قسوه یه معنا داره، به معنی سنگدلیه. قسو القلب ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین مردم از خداوند افراد قسی القلب و سنگ دلن. اول ببینیم مسئله قساوت قلب یعنی چی. به تعبیر امروز اگر بخوایم بگیم، این وقت انسان قلبش در مقابل حوادث مختلف حساسه، منظره یتیم میبینه، حساسیت نشان میده، آه مظلومی را میشنود، حساسیت نشان میده، ذکر مصیبتی از معصومی و مظلومیت معصومی میشنود، حساسیت نشان میده، اشک جاری میشه، تکان میخوره، ناراحت میشه، مناظر منکری میبینه، احساس ناراحتی میکنه. این قلب نرم و ملایمه، قلب لطیف. اما القلب القاسی، قلبی که سنگ دلی بران قلب پیدا کرده است، انعطافی نداره. صد هزار نفر در مقابلی سر ببرن براش مهم نیست، بمب شیمیایی بندازه یه شهر تمامشون بمیرن مهم نیست، بمب اتمی بیندازه رو تو دو شهر از شهرهای ژاپن، صد و پنجاه هزار نفر نابود بشن، بچه شیرخوار، بیمار، کوچک، بزرگ، بیگناه، فرق برش نمی کنه. این القلب القاسیه. قرآن مجید در سوره بقره خطاب به قوم یهود بعد از گناهانی که مرتکب شدن میگه ثم قست قلوبکم فهی کل حجاره، مثل سنگ هرچی فشارش بدی انعطاف نداره. او اشد و قسوه، یا از سنگ هم سخت‌تر. بعد می‌فرماید سنگ ها سه رقم انعطاف از خودشون نشان می‌دهند و آثار مثبت و ان من الحجارت لما یشقق و فیخرج منه الماء. بعضی سنگ ها هستند و میشکافند و از اونها نهرها جاری میشه. و این منها لما یهبت من خشیت الله. بعضی ها سنگ ها از خشیت الهی از بالای کوه سقوط میکنه و بعضی از سنگ ها هم هست اگر آب فراوان ازش جاری نمیشود نمنم آبی جاری میشود و به صورت یه نهر خیلی جوی خیلی باری که در میاد. چهار تا مرغ تشنه میان از اونجا استفاده میکنن. ولی دلهای آدمیان سنگ دل از اینها بدتره. نه مایه حیات که آب است از اون خارج میشه، نه در مقابل خشیت الهی هبوط میکنه، نه ترسی از خدا، نه خوفی از قیامت، نه شرمی از بندگان، نه وجدان، هیچی نداره. در کتب اخلاق بحثی آمده درباره عوامل قسوت قلب، چه چیزا باعث میشه آدم سنگ دل میشه. بحث مفصلیه. من یه دونه حدیث در اینجا برای شما میخوانم. در این حدیث آمده است میفرماید، حدیث هم حدیث از پیغمبر اکرم، سلاستون یقسین القلب، سه چیز است که قلب انسان رو سنگ میکنه، سنگ دلی بر انسان غالب میشه. اول استماع اللحو، گوش دادن به این آهنگ ها و صداهای لهوی و شهوت انگیز و موسیقی های حرام قلب انسان رو قسی میکنه، انسان سنگ دل میشه. و طلب و صید، منظور از طلب و صید این است که گروهی از خوشگذران ها ایام تعطیل و غیر تعطیل بلند می شدند و از در بر می داشتند و برای خوشگذرانی می رفتند حیوانات بیابان و شروع می کردند به تیراندازی کردن و مسابقه با هم گذاشتن و من 10 تا شکار زدم تو 4 تا شکار زدی، ای بس اونا رو همونجا ول می کردند و می آمدند. برای این نبود صیدی کنند و امرار معاش کنند و تغذیه کنند، بلکه برای خوشگذرانی. اصلا سابقا یکی از شؤون خوشگذرانی شاهان صید اونها بود، منطقه هایی رو ممنوع میکردن که صید در اونجا فراوان باشه. امروز اعلی حضرت آمده است و میخواد صید کنه، میرفتند و مسابقه میدادن، میکشتن حیوانات بیابان و محیط وحش رو ناامن میکردند. که ما داریم صید لهوی حرامه، سفرش هم حرامه، نمازش هم تمامه. بنابراین می شود گفت خوشگذرانی کردن اینم از عواملی است که باعث قساوت قلب. و اتیان و باب سلطان، وابستگی به سلاطین جور، وابستگی به اونها هم قلب انسان رو تاریک میکنه. هم اموالشون حرامه و مال حرام یکی از اسباب قساوت قلبه، و هم حمایت و معاونت اونها حرامه و معاونت بر گناه یکی از عوامل قساوت قلبه. و هم ذلت در مقابل اونها میکشه که اونم عاملی بر قساوت قلب و اتیان و باب سلطان. اینا باعث قساوت قلب میشه. فرمود دورترین مردم از خدا سنگ دلانم. یه روایت هم داریم کثرت الذنوب تقسی القلوب، گناه زیاد قلب رو قسی میکنه، انسان رو سنگ دل میکنه. وقتی انسان سنگ دل بشه پناه بر خدا. دنیای امروز دنیای سنگ دلانه. غلبه روح مادیگری سبب سنگ دلی مطابق همین حدیث، عیاشی و هوسرانی و شهوترانی و غلبه روح مادیگری اسباب سنگدلی شده. و لذا در هیچ عصر و زمانی حتی در میان وحشی‌های بعضی از جنگل‌ها به اندازه امروز قساوت نبوده. بمب‌هایی درست می‌کنن 10 تن، این برای کی از اونجا پایین بیاندازی؟ می‌تونی محدود کنی شعاع تأثیرش رو، دشمن خودتو بزنی همه جا رو ویران میکنه، بچه های شیرخوار درو میکنه، افراد رو در هم میکوبه، بیمارستان رو ویران میکنه، مدرسه رو در هم میکوبه، مسجد رو در هم، همه چی. بمب‌های خوشه‌ای ساختن وقتی میفته زمین ممکنه به چند صد قطعه یا چند هزار قطعه تکه تکه بشه. هر کدام مثل خنجر در وجود هر کسی فرو بره تا آخر اون بیچاره که یه همچین سنگدلی هایی بوده. بمب شیمیایی میسازه، عده‌ای که در دم میرن، عده‌ای هم که میونن گاهی 20 سال زجر میکشه تا بمیره. این سنگدلی کی در دنیا بوده؟ غلبه روح مادیگری. بمب اتمی هم که در شهرهای ژاپن انداختن شنیده اید، در یه شهر گویا 150,000 نفر، در شهر دیگر 100,000 نفر مردم رو درو کردن، ویران کردن. بعد از 10 سال هنوز آثارش باقیه. کی بوده از این قساوت؟ این نتیجه غلبه روح مادیگریه، شهوترانی و شهوت‌پرستی. و ملاحظه میکنید آثار منفیش هم الان همه جای دنیا رو گرفته، ناامنی‌های فراوان به وجود آمده. این اشخاص سنگدلی که نام مسلمان بر خودشون گذاشتند و بیگانه از اسلامند و بمب‌ها رو به خودشون میبندند و خیال میکنند یه ساعت دیگر خدمت پیغمبر در بهشتند و غافل از این که در قعر جهنم و در کنار شیطان هستن، خودشون میاد وسط یه مجز روال بیگناه منفجر میکنه. سنگدلی دیگه، قساوت. در عصر ما قساوت خیلی زیاد شده و نتیجهش هم همین وضعیه که میبینید. اخیراً در اخبار منتشر شده بود که بیش از 60 نفر از مورخان و آگاهان معاصر تصدیق کردند که رئیس جمهور فعلی آمریکا بدترین رئیس جمهور دوران تاریخ آمریکا بوده. یکی از عوامل بدبختیشون قساوتش. در عراق چقدر آدم کشتن، در افغانستان، در پاکستان، در هر کجا دستشون رسید. جاهای دیگه هم میخواستن، در ایران ما هم میخواستن، نتوانستن. از اون بدبختر کسانی که خودشونو به اونا گره زدن بعضی از سران کشورهای اسلامی متاسفانه. حیات خودشون رو به او گره زدن. او بدبخت تاریخ، اینا از اون بدبخت‌تر. آیا نباید مسلمان ها رو پای خودشون بایستن، عبرت بگیرن از این اوضاع؟ بنبست هایی که برای اونها پیدا شده، آبرو ریزی هایی که برای اونها پیدا شده، نباید برای اونها درس عبرت بشه؟ موجودیت کشورهای اسلامی به اونها گره نزنن، و از اونها بدبختر کسانی که با اسرائیل طرح دوستی ریختن یا میخوان بریزن. اینا همش نتیجه قساوته. پناه بر خدا، سعی کنیم با آب توبه آثار گناه بشوییم، با راز و نیاز با خدا نشانه های قساوت رو دور کنیم، با پرهیز از عوامل معصیت قلب خودمون رو تلطیف کنیم. دورترین انسان ها از خدا مطابق این روایت سنگ دلانند. حدیث رو بخوانم و بحث اخلاقی تمام. آدرس کدام؟ حدیث دومی من از میزان الحکمه باب قلب یه عنوان داره تحت عنوان قسوت القلب، که روایت زیادی هم در اون جاز، میتونید احادیث متعددش هم از همونجا بخوانید. در ماده قاف قلب، در باب قسوت القلب عرض کردم، ماده قاف اونجا ببینید. و اما حدیث اصلیمون که 19 باب 119 از ابواب آداب العشره وسائل بود، پیغمبر اکرم فرمود لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله، فان الکلام بغیر ذکر الله قسو القلب، ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. برگردیم به سراغ بحث فقهیمون. بحث در این بود که آیا در کسی که منوبعن هست در حج ایمان شرط علاوه بر اسلام یا نه؟ ادله رو ذکر کردیم و اقوال رو ذکر کردیم و بالاخره ترجیح دادیم که ایمان هم در حدی شرط باشه، البته به اون تفصیلی که قائل شدیم. در بعضی از موارد گفتیم شرطه، در بعضی از موارد نیست. بعد بقیه هنا امورون گفتیم که امر اول راجع به فرق بین جاهل قاصر و مقصر بود، بحثشو کردیم. امر دوم راجع به این بود که آیا غیر مؤمن یعنی مخالفان ما، آیا اونها منتفع میشوند به اعمال خیری که دیگران برای اونها انجام میدهند؟ گفتیم بله، ممکن است منتفع بشوند. روایاتی هم داریم که من اشاره به بعضی از روایات کردم، گفتم درباره حاتم طائی و غیر حاتم طائی هست، از جمله در کافی الان به من نشان دادن یه روایتی است درباره قرائت القرآن من المصحف. امام می‌فرماید قرائت القرآن من المصحف سبب آمرزش والدین میشه، تخفیف عذاب میده از والدین. راوی سوال کرد یا خود امام فرمود، سوال شد که ولو کان کافران، فرمود ولو کان کافرا، کافر هم باشه یخفف العذاب. معلوم میشه کافر هم منتفع به افعال ما میتونه بشه. درباره حاتم طائی اشاره کردم، منابع متعددی به دست آمد. در تفسیر روح البیان داره که تفسیر روح البیان جلد 4 صفحه 409 وقتی که اسلام بر قبیله تی مسلط شد، اسیران جنگی را آوردند. دختری در میان اسیران جنگی بود، عرض کرد ای رسول خدا اگر صلاح بدانی منو آزاد کن. و قبائل عرب خوشحال میشن اگر منو آزاد نکنی، من دختر شخص بزرگواری بودم. پیغمبر اکرم فرمود که بعد گفت دختر حاتم تی بودم. پیغمبر اکرم فرمود این صفاتی که گفتی، یطعم الطعام و مردم رو اطعام میکرد و پناهگاه بی پناهان بود، و فرمود این صفت مؤمنانه. اگر مسلمان بود، پدرت مسلمان بود، میگفتیم خدا رحمتش کنه. بعد فرمود پیغمبر این دختر حاتم رو رهاش کنید. فإن اباها کان یحب مکارم الاخلاق و ان الله یحب مکارم الاخلاق. ان اباها کان یحب مکارم الاخلاق و ان الله یحب مکارم الاخلاق. نداره به این که منتفع میشه، ولی این که میگه ان الله یحب مکارم الاخلاق، لابد لازمه این حب الهی این است که لااقل یک تخفیف عذابی ازش بشه، یه برکتی به او برسه. حالا من اونو الان بررسی نکردم. باز هم در یه روایتی هست که در شرح مصباح الشریعه آمده، صفحه 378، که امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاتم منا، حاتم از ما بود، ای حسن الخلق، چون حسن الخلق بود. این مدح آدمه. باز در همون کتاب در صفحه 332 میخوانیم که فرمود از سخی لا یدخل النار ولو کان کافرا، از سخی لا یدخل النار ولو کان کافرا. بعد مثال به حاتم میزنه. باز در تفسیر روح البیان جای دیگری هم داره که جبرئیل خدمت پیغمبر اکرم رسید، فقال جبرئیل علیه السلام هازا حاتم التی صرف الله عنه عذاب جهنم، هازا حاتم التی صرف الله عنه عذاب جهنم به سخائه و جوده. به هر حال روایات متعدد داریم که کافر هم، منتها این قید من بهش میزنم با قرائنی که دیروز عرض کردیم، کافر هم اگر معاند نباشه از کار خیر نتیجه میگیره، حداقلش تخفیف عذابه. بنابراین ما میتوانیم برای غیر مؤمن به طریق اولا، اگر معاند نباشه ما برای او کار خیری کنیم و هدیه ثواب کنیم که لااقل تخفیف عقاب بشه. این امر ثانی تمام شد. اجازه بدید امر ثالث که مسئله مهمی است مطرح کنیم، یه مقدارش امروز بس، یه مقدار شنبه انشاءالله. امر ثالث درباره ناسبیه. اگر جاهل قاصر باشه نه، بله خیال میکنه عبادت خدا داره میکنه. البته روایت ناسبی هم میتون شاهد باشه، منتها روایت ناسبی خودش مشکل داره، اجازه بدید. و اما امر سوم درباره ناسبیه. اقوال رو درباره ناسبی دیروز گفتیم که گروهی از بزرگان فرمودن برای کافر مخالف میشود منوب ان باشد و نیابتی برای او به جا بیاریم برای مخالف الا ناسبی. ناسبی رو استثناء کردن. بعضی هم گفتن ناسبی غیر اباه، غیر ابیه، پدر باشه ناسبی اونم میشه برش نیابت، اما غیر پدر نمیشه. پس یا مطلقا ناسبی جایز نیست برش نیابت بگیریم و یا غیر اب. ما در اینجا خوبه یه بحثی اجمالا برای ناسبی داشته باشیم، به جای به درد همه جا میخوره. تا ببینیم ناسبی رو در اینجا موضوعا و حکمن اجمالا بررسی کنیم. اما از نظر حکمی ناسبی در روایات کثیره وارد شده است. نجسون انجس من الکلب و لیس شیعون انجس من الکلب و ناسبی انجس من الکلب. روایات زیادی داریم راجع به کفر ناسبی و نجاست اون. من آدرس روایات رو میگم مراجعه کنین. اولا بحث ناسبی رو اگر جای خوبی بخواید مطالعه کنید جلد ششم جواهر صفحه 63، جلد ششم جواهر صفحه 63. در اونجا راجع به ناسبی ایشون مفصل بحث میکنه، روایات و قسمتی اشاره میکنه ولی قسمتی را هم نمیاره. آدرس روایات شم من بگم، روایات زیادی هست، یه مقدارش در جلد دوم وسائل ابواب و نجاسات، در نجاست کافر، در اونجا در باب 14، پس جلد دوم وسائل ابواب و نجاسات باب 14، در اونجا روایات متعدد. در جلد اول وسائلم ابواب الماء المضاف، ابواب الماء المضاف باب 11، اونم احادیث متعددی داره. در باب غساله حمام که می رفتند و از غساله حمام استفاده می کردند و حضرت فرمود نکن، فإن فی غسالت ناسبی و هو انجس من الکلب. روایت متعددی در اونجا هست. و در ابواب نیابت هم انشاءالله میرسیم و میخوانیم. بنابراین کفر ناسبی و نجاستش هم ادعای اجماع شده که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از ادعی، و هم روایات متعدد متضافری داره که او انجس من الکلب است و یا غسالش نجسه. در باب ابواب زکات هم هست که به ناسبی زکات ندهید، مسلمان نیست. و اما موضوع ناسبی، پس حکم ناسبی اجماعی روایاتش هم در این دو سه باب که اشاره کردم پیدا میکنیم. و اما ناسبی کیه؟ تفسیرهای متعددی برای ناسبی کردن. قدر متیقن من نسب العداوة لعلی علیه السلام و تدین به و ازهره. این سه تا قید رو دقت کنید. من نسب العداوة لعلی الى اهل البيت فرق نمی کنه. و تدین به، این عداوت رو جز دینش قرار بده، و ازهره اظهارم بکنه. این قدر متیقنشه که از مجموع روایات این قدر متیقن استفاده میشه. بنابراین اگر کسی از علی علیه السلام ناراحته، رفتم اونجا حضرت به من اوقات تلقی کردم، خدمت امام صادقه رفتم پول به من نداد، ناراحته، اما تدین بهی نیست، یه قضیه شخصیه است باعث عداوتش شده، اینو ما نمیتونیم بگیم ناسبی. ناسبی کسی است که عداوت اهل بیت را دارد، ائمه اهل بیت، و اینو جز دین خودش میشماره. میگن مصداق واضحش خوارجن. و الان ناسبی به این معنا کمه، کمه، بله. و آبیا میگن ما علاقه مند به اهل بیت هستیم، شما علاقه ندارید. به ما میگن بله بله، ولی همون دفاعی که میکنن در این حال اظهار علاقه به اهل بیت میکنن. اگر در میان اونها کسی باشه واقعا اظهار علاقه به اهل بیت نکنه و عداوت داشته باشه، ما میگیم اگر باشه. بله اونا بغاتن، خوارجن، بعد اونا ناسبی بودن که با حضرت امیر جنگیدن. اجازه. شق دوم ناسبی که اونم قطعا ناسبیه، نسب العداوة لشیعة لأنهم محبون للأئمة. میگه من با این شیعه مخالفم چون عشق علی داره، یعنی دشمن علی ابن ابی طالب دیگه. من نسب العداوة للشیعة لأنهم محبون للأئمة. اینم بازگشت به اون میکنه، من با تو دشمنم چون فلان کس رو دوست داری. معلومشه من با اون دشمنم که سرایت کرده به تو که اونو دوست داری. اینا هم جز خوارجن بحث نداره. اما اونهایی که ترجیح بدن خلفای نخستین و بر علی ابن ابی طالب، بعضی ها گفتن ناسبی هم. این که همه اهل سنت رو میگیره، این دلیلی برش نداری. کسی که من قدمهما علی علیین، بعضی ها ناسبی این تو تفسیر کردن، میگم همونه، همونه، میگم جوابش. یا من نسب العداوة للشیعة لا بما انهم محبون، میگه من با شیعه مخالفم، اینا اصلا دشمن اهل بیتن. بعضیا عداوت دارن به این خاطر، آیا اینا ناسبی هن؟ ظاهر این است که در روایات ناسبی به معانی مختلف استعمال شده. این حدیث که گفتن که قدم الجبت و طاغوت و فلان اینها، بله یک معنی ناسبی به معنی کل مخالف، کل مخالف این فی المذهب و ناسبی. این ناسبی که احکام نجاست و کفر و اینا هست، این نیست. یا کل من نسب العداوة للشیعه نام و انهم محبون للائمه، این خیلی ها ممکنه باشن، این دلیل بر کفر نیست. ناسبی معانی مختلف و اطلاقات مختلف داره که اصلا کلید حل روایاتی که بعدن میخوانیم همینه که بدونیم به معانی مختلف اطلاق شده. اما اونی که انجس من الکلبه، اونی که کافر است، اون همون معنی اول است. من اظهر العداوت لعلمت اهل البيت و تدین به و قد متقن اظهارم بکنی، اما کل مخالفین یا کل من قدمه هما علا علیین، این یه تفسیر دیگری از ناسبی است که اون احکام ناسبی رو نداره. این درباره موضوع ناسبی. تا برسیم مسئله حج انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.